متن دینی قرائت بردار نیست، دین قرائت پذیر نیست.
هرمنوتیک نسبیگرا در متن خودش مستبطن نوعی تناقض.
طرفداران پلورالیزم معتقدند که ما نمیتوانیم یک دین معین را به عنوان نماینده تمام عیار یک دین حق بشناسیم.
اندیشه های نو.
سبحان الله
الرحمن الرحیم. بحثی که در جلسه قبل مطرح کردیم این بود که در قرآن کریم واژه وحی کاربردهای گوناگونی دارد، در مورد جمادات، در مورد حیوانات، در مورد فرشتگان و در مورد انسان به کار رفته. در همه این موارد وحی به عنوان فعل خداوند متعال نسبت به این موارد بیان شده است. بحث این شد که، یعنی پرسشی که مطرح کردیم این بود که چه وجه جامعی و مشترکی میان این موارد متفاوت وجود دارد که همه اونها می توانند به عنوان مصداق وحی الهی به شمار آیند. جامع مشترک لغوی گفتیم، البته او هست، و اون جامع مشترک لغوی به وحی الهی هم اختصاص ندارد، حتی وحی شیطانی را هم شامل می شود، یا وحیی که فاعلش بشر باشه یا شیطان باشه. سخن در جامعه لغوی نیست، در اون معنی جامعی است که از این نظر که فاعل خداست، خداوند متعال است، باید ببینیم چه امر مشترکی به عنوان صنع الهی و فعل الهی در همه این موارد وجود دارد که اون می شود ما به اشتراک. سخن مرحوم استاد مطهری را نقل کردیم. ایشان جامع مشترک را هدایت می داند و می فرماید وحی به عنوان فعل الهی هدایت است از جانب خداوند نسبت به موجودات. البته این هدایت گرچه فاعلش یکیست، اما قابلها متفاوت است، متناسب با ظرفیت و قابلیت این قابلها یا این متعلقه ها این هدایت هم متفاوت خواهد بود. هدایت های طبیعیه یا طبیعی که این مربوط به جمادات و هدایت‌های غریزی که در حیوانات مثل زنبور است و هدایت‌های الهامی که در انسان‌های غیر انبیاست و هدایت ویژه نبوت، یعنی وحی نبوت که مربوط به انبیاست، که این عالی‌ترین هست، عالی‌ترین نوع هدایت که از جانب خداوند به موجودات اعطا می شود هدایت الهی به انبیاست. خب البته حالا در بین انبیا هم تفاوت هست، اون بحث دیگه است. در جمادات اون چه که قوانین طبیعی اقتضا می کنه، مثلا این که قرآن می فرماید و شمس و تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم، این در واقع همون وحیه. او و اوحا فی کل سماء امرها، مصداق و تحقق این وحی میشود وحی تکوینی بر اساس قوانین طبیعی که مقتضای قابلیت اونها و ظرفیت اونهاست. و القمر قدرناه و منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، امثال اینها دیگه همه ی موجودات. خب این فرمایش ایشان عرض کردیم که به لحاظ قرآنی هم مستنده، یعنی سخنیست که از خود آیات قرآن می شود برای آن شاهد آورد، مثل آیه شریفه‌ای که در سوره طه هست که از زبان حضرت موسی علیه السلام و هارون علیهم السلام خطاب به فرعون، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، آفرینش از آن خداست، تدبیر و هدایت تدبیری هم از آن خداست، همه موجودات هم از این بهره‌مندن. خب این سخن استاد مطهری رو دست کردیم، شاهد قرآنی هم داره، به لحاظ مبانی فلسفی و عقلی هم کاملا قابل تبیینه، چون مقتضای حکمت الهی این است که موجودات را به سوی غایتشان هدایت کنه. به قول مرحوم حکیم سبزواری، از مقتضی الحکمت و العنایه ایصال کل ممکنن لغایه، این همینه دیگه، قاعده فلسفی مقتضای حکمت الهی، عنایت الهی است. از مقتضی الحکمت و العنایه ایصال کل ممکنن لغایه. خب متناسب با خصوصیات موجودات، قابلیت ها، این هدایت ها گوناگون تجلی پیدا میکنه. این حد میفرمایید بیان استاد مطهری بیان روشن و قابل تبیین هم به لحاظ فلسفی و هم به لحاظ وحیانی است. اما نکته ای را که از استاد آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی عرض کردیم، ایشان میفرمایند چرا قرآن کریم وحی را به عنوان فعل الهی در این مصادیق گوناگون به کار برده، سرش چیست؟ اون وجه مشترک یا جامع مشترکی که مصحح این کار برده، منهای معنی لغوی عرض کردم، بحث لغوی جداست، اون چیست؟ پاسخ ایشان این است که میفرمایند اولا یک مبنایی را بیان می کنند که از دیدگاه قرآن همه موجودات از شعور و علم برخوردارند. از دیدگاه قرآن همه موجودات از شعور و ادراک و علم برخوردارند. البته شعور مراتب داره، علم مراتب داره، اما همگان از این برخوردارند. حالا مثل آیه شریفه دیگه ایشون اینجا بحث نفرمودن، ولی خب جاهای دیگه بحث شده، مثل آیه شریفه و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. ما که نظام طبیعی رو که میفهمیم که اگه تسبیح مراد تسبیح تکوینی باشه که علم نیاز نداره، همین بر اساس نظام تکوین عمل کردن، ناموس طبیعت، جبر که علم و ادراک نمیخواد، اگر این باشه که ما میفهمیم این لکن لا تفقهونه باید یک چیزی باشه که ما نمیفهمیم واقعا، بعضیا میفهمن، مثل حضرت سلیمان میفهمه، اونا استثناءاته. پس این لا تفقهون تسبیح هم معلوم میشه باید اون یک تسبیح ویژه دارن. چطور ما تسبیح ویژه به زبان داریم ذکر میکنیم، اونا هم برای خودشون دارن. خب مقصود الان این مبنای ایشانه، نمیخوام فعلا رو این متوقف بشم، این بحث بسیار جالبی است. المیزان رو اگر ملاحظه فرمایید در این زمینه ها بحثای خیلی خوبی داره. خب این مبنای اول. دو، نکته دومی که استاد فرموده این است که وحی یک نوع تعلیم است. وحی یک نوع تعلیمه. پس اولا همه موجودات از علم و شعور بهره‌مند هستند. معلم همه اونها هم خداست، خداوند متعال. چون مستحضرید مطلب درست هستین، یعنی علم به عنوان یک پدیده امکانی حتما حتما باید مستند بشود به افاضه الهی، مقتضای توحیدی. نه، حرف بسیار درست نیست. پس همه موجودات از علم بهره‌مندند، خداوندم معلم همه موجوداته. حالا نکته دوم این است که وحی نوعی تعلیمه. چه نوع تعلیمی است؟ می‌فرمایند خداوند متعال به موجودات که تعلیم می‌کنه، به آنها افاضه علم می‌کنه، یک راه راه وحیانی است، تعلیم وحیانی. یک راه هم راه عادی متعارف غیر وحیانی که خداوند گاهی، این کلمه گاهی را دقت کنید، از راه وحی یا الهام حقیقتی را به انسان، فرشتگان، حیوانات، حتی جمادات القا و تفهیم کند. گرچه راه یا راه‌های غیر وحیانی، مثلا راه حس، راه فکر، راه وجدان درونی، مثلا اینها راه یا راه‌های غیر وحیانی نیز در این خصوص موجود است. مدرکش را عرض کردم، وحی و نبوت، صفحه 54، جلد سوم از مجموعه تفسیر موضوعی ایشان. ببینید این فرق میکنه با بیان استاد متعالی. ایشان گفتن هدایت است، اینم فراگیره، فراگیره، منتها موجودات متناسب با ظرفیت خودشون از اون هدایت فراگیر بهره میبرن، خود به خود متفاوت میشود. انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها، این از اون آیه شریفه سوره رعد. انزل من السماء ماء، یک ماء است، منتها فسالت اودیتون به قدرها، البته وادیها، جویبارها متناسب با ظرفیت خودشون از اون آب بهره میبرن. تفاوت در قابله، نه فهمیدی؟ اما اون چه که استاد آیت الله جوادی میفرمان این نیست. وحی یک امر الهی فراگیر نیست، یک طریق ویژه است، تعلیم خاص غیر از اون طریق تعلیم همگانی و عمومی. خب حالا با توجه به این مطلب به نظر اینجور میرسه که ما در مورد انسان فرمایششون میتونیم پیاده کنیم. درسته، در مورد انسان خداوند معلم انسان هاست، راه های تعلیم گوناگونه، راه حس و راه مثلا عقل و درک وجدانی، اینا راه های تعلیمی است که خدا به ما انسان‌ها علم را اعطا می‌کنه. اما یک راه ویژه که گاهی درش به کار می‌رود، اینا متعارف نیست، خارق العاده است، نه عادی، این میشه راه وحی و الهام. پس راه وحی و الهام تعلیم الهی خاص لل انسان، این درسته. حالا سوال این هست، آیا همین دوگانگی در مورد حیوانات هم هست؟ اون هم اینجورن، یعنی تعلیم هایی که خداوند به حیوانات کرده که اونها چگونه بخورن، چگونه بخوابن، چگونه تولید مثل بکنن، از خودشون دفاع بکنن، کارهایی که یک حیوان در عرصه زندگی خودش انجام میدهد، دو گونه است، یکیش از راه های عادیه، یکی مثلا از راه های غیر عادیه. آیا اینجوره؟ مثلا فرض کنید در همون زنبور عسل که قرآن مثال زده پیاده کنیم مطلب ایشان را. قرآن کریم میفهمد و اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون ثم کلی من کل ثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا. در این آیه شریف در قرآن دو چیز را میگه به زنبور عسل ما وحی کردیم، یکی خانه ساختن، یکی هم شیره گلها را مکیدن و تولید عسل کردن. آیا این واقعا خصوصیت داره در زنبور عسل فقط این دو فعل وحیه وحی شده. وحیش چی از غریزه است دیگه؟ غیر از غریزه است. یعنی بر اساس درک غریزی، فهم غریزی، زنبور عسل کنه درست میکنه، گله ها رو هم میمکه، تولید عسل میکنه. این نظام غریزه است، ساختمان غریزی زنبور عسل. حالا آیا در تولید مثل غیر از اینه؟ این واقعا خصوصیت داره که این دو مورد را فرموده است اوها، یا نه این ذکر مثاله قرض تربیتی هدایتی؟ اما نه اینه که مثلا در تولید مز یا در دفاع یا در تقسیم کار اون یه تعلیم عادیه، یه چیز دیگه است، غیر از سنخش، غیر از تعلیم مربوط به ساختن خانه است. به نظرم اینجور نیست، نه مشاهدات معمولی در مورد این حیوان این را به ما میگه، نه مطالعات جانورشناسی و حشرشناسی و علمی. فرق نمی کنه. این یک سیستمی به اصطلاح، یک ساختار طبیعی خدا بهش داده، درک غریزی داره. حیوان درکش غریزیه. علم به علم نداره، علم داره میفهمه، اما دیگه خودش باز دوباره به علم خودش برگرده، توجه به علمش پیدا بکنه، به قول استاد مطهری ذهن داشته باشه. اصلا حیوان ذهن نداره، ذهن مال آدم. ذهن اصلا وجود ذهنی که ما ازش بحث میکنیم در فلسفه مال چیه؟ مال انسانه که یه چیزی رو میفهمه، میتونه بهش توجه کنه و رو بازنگری کنه. نظام ایشون میفهمد کودک در آغاز اصلا ذهن نداره، کم کم ذهن پیدا میکنه. همچون میل کودکان با مادران، سر میل خود نداند در لبان. اونم مثل حیوانه، این بچه هم از اول ما آدم ها وقتی به دنیا این حیوان دیگه، کم کم این درک انسانی و قوه ذهن و عقل و این چیزا کم کم پیدا میشه. من عرضم اینه که در مورد این جانوران، حالا در خصوص این زنبور عسل که وحی به کار برده شده، چون ایشان میفرماید وحی یک طریق ویژه است، خداوند به حیوانات دو گونه تعلیم میدهد. یعنی این بحث ماست، حالا شما به اون بحث حاشیه‌ای برید، بحث اصلی اینه. دو گونه تعلیم داره، تعلیم وحیانی یعنی استثنایی خارق العاده مثل انسان، به تعلیم عادی. من عرض کنم این در زنبور عسل واقعا اینجور نیست. من با سوالم این هست، واقعا حضرت عالی وقتی بر قرآن می فهمد و اوحا ربک الان نهل ان اتخذی من الجبال، آیا این خصوصیت خانه ساختن زنبور عسل و خوردن شیری گلها، این با تولید مثل و دفاع کردن و تقسیم کار و اینا با هم فرق میکنه واقعا؟ یعنی اون یه علم عادیه، این یه علم غیر عادیه؟ یا همه این کارهایی را که این حیوان این حشره انجام میدهد بر اساس درک غریزیه؟ این خصوصیت نداره که در عسل سازی وحی بهش میشه، در خانه سازی وحی بهش میشه، در دفاع از خودش دیگه وحی نمیشه، اون از یه جای دیگه یاد میگیره. چجوری یاد میگیره مثلا؟ و اوحا فی کل سمائم امرها. این آقایون برای چه مثال میزنن؟ برای وحی جمادات دیگه، این برای جمادات مثال میزنن. و امرها داره، یعنی هر شأنی که در آسمان وجود داشته، هر چی مخواه باشه، حالا ما اطلاعاتمون در این زمینه کمه، ولی هر چی اطلاعات بشر امروز داره، آینده داره، همهش میشود اوها. اینجور نیست که بخشی از چیزهایی که به آسمان مربوط میشه اوها هست، یعنی تعلیم وحیانیه، بعضی هاش یه تعلیم دیگر عادیه. عادیش دیگه کدومه؟ ببینید ما داریم با این کاربردهای خود قرآن داریم فعلا مطالعه میکنیم. عرض من اینه که اگر شما بیایید این رو از سنخ تعلیم بدانید، باید تعلیم عام بدانید. اگر ایشون اینجور بفهمد بنده مخالفتی ندارم. استاد مطهری فرمود هدایت است عام، ایشان هم بفرماید تعلیم است عام، هر موجودی هم متناسب با ظرف وجودی خودش از این تعلیم بهره میبره، این هیچ عیب نداره. یعنی فقط تعبیر متفاوته با بیان استاد مطهری. ایشان به عنوان یک فیلسوف، به عنوان یک مفسر دارن تحلیل میکنن. اون معنی مشترکی که مصحح این کاربرد این کلمه از چیز قبول تعلیمه، میگیم خیلی خوب ما این قبول داریم. اما نه، تعلیم خاص، میگیم این تعلیم خاص در مثل زنبور عسل بقیهش یعنی فرق میکنه و در سماعت اصلا قید نداره. و اوها کل سماع امرها، اونجا را ایشان نمیتوانه حتی ذکر مثل مورد خاص بکنه، همش اوهاست. بنابراین میشه آم. پس بنابراین این که ایشان در ذیل فرمایششون فرمودن یک تعلیم ویژه‌ایست که خارق العاده میشه، موارد خاص میشه، این از آیات و اینا استفاده نمیشه. بله میتوانیم بگوییم مصحح این است که موجودات هم از علم برخوردارن، خدا معلم همه موجوداته، آها به همه موجودات. حالا یه مواردی را ذکر فرموده به خاطر یک جهات تربیتی نکاتی درش بوده که ذکر کرده. این راجع به این نکته‌ای که در رابطه با فرمایش استاد بزرگوار داشته. استاد 5 تا نکته در باب وحی گفته. من وظیفه خودم میدونم این 5 نکته ایشان را متعرض کنم یک جا. نکات 5 گانه ایست که ایشون در باب وحی بیان فرموده که یکیش حالا این بود البته از این 5 تا. 1، مرحوم بفرمایید که مجموعه نکات ایشان تا اونجایی که بنده برخورد کردم. 1، وحی از مفاهیم ماهوی نیست، ولذا تعریف بالحد و جنس و فصل و تعریف حقیقی و متعارف نداره. یعنی مقوله کم و مقوله کیف و مقوله نمیدونم وضع و جده و امثال اینا نیست. جوهر و ملاحظه فهمید، مثل مفهوم وجود مصداق داره، ولی وجود اصیله، مصداق داره، اما اون مصداقش چیه؟ دو مراتبه. برداشت حقیقی این است که میتوانیم بگوییم از مفاهیم فلسفی، از مفاهیم ثانی فلسفی. آقایان دیگه مستحضرید، مفاهیم 3 دسته میشون: مفاهیم کلی، مفاهیم اولیه، مفاهیم اولا یا مفاهیم اولیه هستن که میشه مفاهیم ماهوی. 10 مقوله، اون مقولات 10 گانه هر چیز زیل اونها باشه میشه مفاهیم ماهوی. موجودات طبیعی اینجوره: حرارت، برودت، به اصطلاح مثلا سنگینی، زبری، نرمی، خود سنگ، جسم، امثال این. مفاهیم ثانویه فلسفی داریم. مفاهیم ثانویه فلسفی کدوم ها؟ اونایی که موضوعات فلسفه هست، مثل وجود، مثل عدم، مثل خود مفهوم ماهیت، خود ماهیت ها، نظیر مجموعه هاش ها، انسان و سما و آب و اینا نه، خود مفهوم ماهیت، مفهوم ثانوی فلسفی. علت، معلول، وحدت، کثرت، قوه، فعل، امکان، وجوب، امتناع. یکی هم که مفاهیم ثانیه منطقی است که موضوعات منطقه، مثل معرف و حجت و قضیه و تعریف و کلی و جزئی و عجیب مفاهیم. خب وحی از مفاهیم فلسفیه میشه، ثانیه فلسفی است. توجه میفرمایید طبق این یک بیان که اگر خواستید رجوع بفرمایید، همون کتابی که عرض کردم وحی و نبوت در قرآن از صفحه 53 تا 56 را ببینید. این مطالبی که عرض میکنم تو این فاصله است، وحی و نبوت در قرآن صفحه 53 تا 56. پس این شد یک نکته. نکته دوم این است که واژه وحی مشترک معنوی است، نه مشترک لفظی، ولی چون مصادیق تفاوت خیلی زیاد دارن، از جمادات شروع میشه تا به انبیا، خیلی مراتب زیاده، مشکک هست. یعنی چی مشککه؟ کدومی که از سروران مشکک را تعریف میفرمایید؟ مشکک را میگوین مشکک، چون شک انداز هست. اگر به تفاوتهای مصداقی بمگری میگی بابا اینا مشترک لفظی جامع نداره، برمیگرده به اون معنای واحدی که در همه هست، میگه نه این مشترک معنویه. لذا وحی هم چون تفاوت مراتب زیاده، اینا میگن مشکک. این هم یک نکته خوبی دقیقه. نکته سوم همین بود که عرض کردم خدمتتون، دیگه بهش بر نمیگردیم. در قرآن کاربردهای وحی متفاوت است. جامعش چه چیزه؟ همون که گفتیم تعلیم است دیگه، تعلیم خاص. اینم نکته سوم که بررسی کردیم. نکته چهارم باز نکته بسیار جالبی است. قبلا هم یه اشاره‌ای کردیم. می‌فهمید وحی انبیا از همه مصادیق ممتازه. حتی وحیی که یعنی تجربه دینی عارفان، عارفان برجسته، اینم قبلا هم اشاره شد، نکته خوبی است. گفتیم که نمی‌شود حقیقت وحی نبوت را با تجربه عرفانی نهج زد، سنجید. قبلا بحث کردیم، این همون نکته است که ایشان هم بیان فرموده. و نکته پنجم، از نکته دقیق و جالبی است، این است که وحی تشریعی انبیا، خود انبیا چون هم وحی تشریعی دارن که مربوط به احکام و معارف و شریعته، هم وحی تکوینی دارن. مثلا یه کار خارق‌العاده رو انجام میدادن، تکوینن خارق‌العاده. می‌فهمن وحی تشریعی انبیا حتی با وحی تکوینی اونم متفاوته، یعنی یه امتیاز داره تا چه رسد به بقیه مسائل. این شد 5 تا نکته، نکات خوب قابل توجه. یک نکته اش یک تفسیری داشت که من خدمتتون عرض کردم. فرمایشی هم که از اشاره کردم از مرحوم علامه جعفری، چون دیگه نکته خاصی ندارن، اصل مطلب را فرموده، آدرسش را عرض میکنم، خودتون بعدم خواستید رجوع بفرمایید. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه جلد 7 صفحه 84.
خوشا دامی کرام آشنایی، فریدن باد در بال رهایی. خوشا دامی کرام آشنایی، فریدن باد در بال رهایی. مرا میخواند امشب بانگ قرآن به سوی جاده های روشنایی. مرا میخواند امشب بانگ قرآن به سوی جاده های روشنایی. به سوی